مادر جان.
بله فرید جان. جان مادر
خیلی گشنه هستم.
بر ساندویچ جور کنم جان مادر.
نه ساندویچ امیال دلم نمیشه. میوه با یخچال نیست؟
چرا هست جان مادر؟ سیب است. اگه خوش داری برو بردار بر خودت.
سیب؟ آه خوب است، خوش دارم. خیمه برم که سیب بردارم. خب
برو جان مادر.
وای مادر جان چه سیبای خوب و تازه‌ای. خیلی خوب است. آینم اینا رو میگیرم. چه سیب مقبول است
جان مادر. یک سیب ریزتر میبرداشتی، او خیلی کلان است. تو کلش خورده میدانی به چه قنده؟
بابا خاطرتن جمع باشه، کلش هم میخورم، خیلی گشنه هستم، خیلی.
خود تو که هست نوشک جانت. میگم بیادرت مجید کجاست بچه؟
نمیدونم، شاید روی اولی باشه. چه مزه دارش مادر. تشکر، چه خوب یک چیز برم پیشنهاد دادی.
وی 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 فرید جان، جان مادر.
بله مادر جان.
چی از قربانت جان؟
چی است مادر جان؟
چرا ای سیب نیم خورده کده ایلا دادی شان؟
آه امو سیب کامد من شما گرفته ما میگین خوشیر شدم دیگه مادر جان. مگه من چه قشه کم دارم؟ من اینه که خودترک آدم هستم دیگه. او سیب خیلی کلان بود دیگه، خیلی. خب
جان مادر
خوردم دیگه
عزیز
نترستم.
مادر بچه قندم، من خب برات گفتم که یک سیب ریزه تر بردار، ای سیب بر تو کلان است.
خب مادر جان اونجا گشنه بودم، متوجه نشدم، فکر کردم کلش میتونم بخورم، اما دیگه وقتی که آمدم خوردم دیدم که نمیتونم دیگه، اما قدل مزد آرام گپ نشده دیگه. گپ شده مادر جان؟
گوش به جان مادر، من پیشتر با او اتاقم رفتم، دیدم که یک کود کاغذهای پاره شده در یه اتاق افتیده بود که فامید و مونارا خودت رسامی کردی و پاره کردی انداختی. چرا بچه؟
آه اونا رو میگی؟
بله
مادر جان میفهمی، هر کدامشه که میگرفتم میکشیدم. مثلا یکیش رنگامیزیش خراب میشد، یکیش کوهش کج میشد، یکیش خورشیدش خوبم تو گرد نمیشد که بکشم، از امون خودم مجبور میشدم که او رو پاره کنم یکی دیگه بکشم. با قدر کشیدم سر از نو، از آخر دیدم که نه نمیشد دیگه، باز اعلام کردم.
بچه مادر میدونی به این کار خودت چی میگن؟
با کدام کاری مادر جان؟
همین که خودت سیبه به صورت نیم خورده شده ایلا کردی و انداختی دور، دیگه قابل استفاده نیست و خیلی هم عیب شد. یا یک ورقای کتابچه تا نق نق پاره میکنی.
آه اون کار ما میگن؟ خب
بله.
خب چی میگن؟
جان مادر به این کار میگن اسراف کردن. اسراف کردن یعنی از بین بردن نعمتهای خدا جان. خدا جانم نه اسراف دوست داره و نه اسراف کاره. من فکر میکنم که خودت نمیدانستی که کار خودت اسراف است، ولی اگه از این بابات به این کارت ادامه بیتی برد گفتم که خدا جان هیچ از آدم اسراف کار خوشش نمیایه.
خب من نمیدونستم مادر جان، ولی از این بابات کال فامیدام قول میدم که دیگه باید از این کار تکرار نکنم.
خب من میدونم که خودت به من قولت دادی و به قولت عمل میکنی، این بهترین تصمیم است جان مادر، آفرین به تو.
راستش مادر جان یه چیزی بگویم؟
بگو جان مادر.
مجیدم برم گفت، ولی نگفت که این کار من اینقدر بد است، فقط گفت که چرا کتابچه تو پاره میکنی. همین.
خب دیگه این مهم است که خودت یک تصمیم خوب گرفتی که بعد از این دیگه اسراف نمیکنی. این
بله
مهم است.
قول که دیگه از این بابت کار نمیکنم.
آفرین بچم عالم، برو کاغذای پاره شده از روی اتاقت بردار.
بچیشم خواهی یک پلاستیک بدین که من بایم کلش پردم دیگه دمو بنده.
بیا آشپزخانه که من با تو پلاستیک بدم.
چشم.
دوستای خندم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیمتان شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. و اما در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم از طرف یک بچه خوب و نازنین به نام رضا جان. رزاجان از مهاجری نیست که در شهر مشهد مقدس زندگی میکنه. رزاجان نوشته که ما با تازگی 3 تا چوچه مرغ گرفتیم که بسیار مقبول هستن. خاله جان، ما باقی مانده غذا و خوردریزه های نان و ایتو چیزا را دور نمیپرتیم و میتیم به چوچه مرغا. رزا جان تشکر عزیزم، بخاطری که پیامک روان کردی به برنامه خودت و باید بگویم که چه کار خوبی میکنی. ای قسمی از هدر رفتن نعمتهای خداوند جلوگیری کردی. تشکر عزیزم. ناز و مهربان، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی هر جا هستین خوش و سعادتمند باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
ساعت 9 صبح، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استیدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 9. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحا و سخنگوی رسمی این گروه گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار و پیمانها با دولت سابق اشرف غنی را قطع کند. با گزارش خبرگزاری پرینت هند، سهیل شاهین در مصاحبه اختصاصی با این رسانه گفت هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. او همچنین افزود دولت موقت طالبان به تأمین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متعهد است. وای در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل رابط برقرار کند و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع کند. سهیل شاهین همچنین بر تعهد طالبان و جامعه بین‌المللی بر اساس توافقنامه دوحه تاکید کرد و گفت هیچ کس از خاک افغانستان سوء استفاده نمی کند. این موضوع در راستای منافع ملی و تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. سخنگوی طالبان افزود ما هرگز دستور کار خارجی را مبنای کار خود قرار نمی دهیم و از ابتدا دستور کار ما این بود که کشورمان را آزاد کنیم و حکومتی را با حاکمیت حمایت مردم افغانستان ایجاد کنیم. سخنگوی طالبان همچنین تاکید کرد ما خواستار تبدیل افغانستان به مرکز تجارت در منطقه هستیم و به دنبال ایجاد محیطی هستیم که همه کشورها بتوانند تجارت و رابطه خوب با یکدیگر داشته باشند. سهیل شاهین در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه گفت من اهمیت آموزش را می دانم و گفتم که تحصیل حق دختران و پسران است و دولت ما هم همین را می گوید. اما تنها مسئله ایجاد محیط مساعد و رعایت حجاب است، زیرا ما جامعه اسلامی هستیم و 20 سال برای آزادی خود جنگیدیم. مردم افغانستان از ما این انتظار را دارند و ما چنین قولی داده ایم و باید به آن عمل کنیم. طالبان مخالف آموزش و تحصیل نیست، فقط می خواهیم فضای مساعدی برای تحصیل دختران فراهم کنیم. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لوی جرگه خبر داد. شهاب‌الدین دلاور تأکید کرد که در این لوی جرگه تمامی افغانستانی ها به ویژه چهره های اثرگذار در صلح فراخوانده می شوند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره اعضای این کمیسیون و زمان برگزاری لوی جرگه منتشر نشده است. شهزاده مسعود مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان اقدام طالبان را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که کمیسیون تدویر لوی جرگه همه شمول باشد و تمامی اقوام افغانستان نماینده خود را داشته باشند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته بود حکومت سرپرست باید برای کسب مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن لوی جرگه برگزار کند. بیش از 9 ماه از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان می گذرد، اما تا کنون این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. پاکستان برای تسهیل فعالیت‌های تجارتی و تنظیم تردد مسافران گذرگاه‌های مرزی جدید با افغانستان ایجاد می‌کند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
پاکستان دو گذرگاه دیگر را در امتداد خط فرضی دورند به افغانستان بازگشایی می‌نماید. مقامات پاکستانی گفتند هدف از این اقدام فراهم نبودن تسهیلات در روابط تجاری با رفت آمد مردم بین دو کشور خوانده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که حکومت پاکستان در نظر دارد چندین گذرگاه دیگر را در امتداد خط فرضی دورند بین افغانستان و پاکستان بازگشایی نماید، که در حال حاضر گذرگاه‌های چترال و دیر پایین با ولایت کنر در شرق افغانستان بازگشایی خواهد شد. محمد صادق نوشته است با بازگشایی این گذرگاه‌ها تسهیلات لازم در روابط تجاری و رفت آمد مردم به وجود خواهد آمد. با آن هم که در این دو گذرگاه در گذشته ها نیز رفت آمد مردم و وسایط تجاری صورت می گرفت، اما از مدت زیادی از سوی پاکستان این گذرگاه‌ها مسدود گردیده بود. پاکستان با رژیم‌های قبلی افغانستان برای رفت آمد باشندگان منطقه چترال در آن طرف خط فرضی دورند در فصل زمستان و برفباری تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانیده بود که بر اساس آن باشندگان چترال از راه تورخم و کنر به منطقه چترال رفت آمد می‌نمود. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنان در صفحه توییترش نگاشته است که در حال حاضر در امتداد خط فرضی دورند از دروازه‌های تورخم و غلامخان و سپین بولدک برای تجارت و رفت آمد مردم استفاده صورت می‌گیرد. جامعه تجاری افغانستان و مردم از این اقدام حکومت پاکستان استقبال می‌نماید. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار میگوید این یک اقدام خوب است و باید هر دو کشور تسهیلات لازم را برای مسافرین و وسایط بربری در امتداد این راه‌ها ایجاد نماید.
افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه که بر علاوه تجارت و ترانزیت در بین مردم اینا کس بسیار ارتباطات نزدیک و حتی بعد از دوره مهاجرت رفت و آمد بین این دو کشور خصوصا افغان ها زیاد است. ما 5 راهی که فعلا برای رفت و آمد در بخش ترانزیت و مسافرها داریم که اونا انگورادت، چمن و سپین بولدک است، همچنان خرلاچی، غلامخان و تورخم. این در شرایط موجود که میبینیم نه بر ترانزیت و نه بر مسافرها کس اکتفا نمیکنه. اگر در بین راههای کنر و چترال و همچنان بنشایی و کنر دو رفت و آمد راه دیگری که به نام ارندو و بنشایی ایجاد میشن. اگر که حکومت افغانستان هم در این مورد کس باید توافق برسه در بخش ترانزیت و رفت و آمد مردم که از سهولت ایجاد میکنه، امید است که این کار اگر صورت بگیره تاثیر مثبت داشته خواهد.
اما عدم صدور ویزا برای مردم و در بعضی اوقات زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه های تجاری بین دو کشور از سوی پاکستان مشکلاتی است که جامعه تجاری و مردم خواستار رسیدگی از سوی مقامات کشور پاکستان گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
3 میلیون جلد پاسپورت 5 ساله جدید چاپ شدند و تا 2 هفته دیگر به کابل خواهند رسید. مسئولان ریاست پاسپورت طالبان میگویند که برای انتقال این پاسپورت ها با دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گفتگو شده است. شفیع تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت، میگوید 3 میلیون پاسپورت در کشور لیتوانیا چاپ شدند و قرار است که در روزهای آینده به کشور برسند. او تاکید کرد وقتی پاسپورت های جدید رسیدند، مدیریت های پاسپورت در کشور دوباره بازگشایی خواهند شد. این در حالی است که مسئولان ریاست پاسپورت از توقیف شماری از جعلکاران پاسپورت سخن میگویند و هشدار میدهند که جعلکاران دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند. منابع محلی در ولایت کاپیسا از حمله جبهه ضد طالبان به ساختمان زندان ولسوالی حصه اول این ولایت خبر میدهند. منابع محلی میگویند که در این حمله 3 طالب کشته شدند. عبدالمتین سعید، فرمانده امنی طالبان برای ولسوالی حصه اول، ضمن تایید این خبر میگوید این درگیری تلفات جانی و مالی در پی نداشته است. جبهه ضد طالبان در مورد این حمله اظهار نظری نکرده است. و منابع خبری میگویند طالبان آثار و مجسمه های دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل را تخریب کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که چندین مجسمه در این دانشکده از سوی طالبان تخریب شده است. گفتنی است که طالبان پس از بازگشایی دانشگاه کابل بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا را بستند و بخش تصنیف و ترانه را جایگزین آن کردند. همچنین طالبان بخش مجسمه‌سازی این دانشکده را متوقف و دانشجویان هر دو دانشکده را در بی‌سرنوشتی مطلق قرار دادند. این در حالی است که چندی پیش طالبان مجسمه مادر که در محوطه دانشکده هنرهای زیبا بود را ابتدا با تکه سیاه پوشاندن و یکی دو روز بعد آن را به کلی برداشتند. با این همه گفته می شود که در حال حاضر تنها بخش خطاطی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه فعال باقی مانده است. در ساعت 11 به وقت تهران و کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری و سپاس از شما که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم. دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولانا جلال الدین بلخی سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. در برنامه‌های گذشته گفتیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خدا در شهر مکه به دنیا آمد. در آنجا رشد کرد و در 40 سالگی از جانب خداوند به پیامبری مبعوث شد. حضرت رسول در ابتدا پنهانی و بعد از مدتی علارغم اذیت و آزارهای قوم قریش آشکارا مردم را به دین اسلام دعوت کرد. مشرکان مکه بران شدند که مانع از نفوذ اسلام و انتشار آن شوند و برای رسیدن به این هدف خود از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. مشرکین تصمیم گرفتند شبانه به خانه پیامبر حمله کنند و آن حضرت را به قتل برسانند، اما فرشته وحی پیامبر را از فتنه شوم مشرکان آگاه ساخت و وی به امر خداوند از مکه به مدینه مهاجرت کرد. با مهاجرت پیامبر صفحه جدیدی در تاریخ بشریت رقم خورد. مردم مدینه از رهبر مسلمانان به گرمی استقبال کردند و نیرو و امکانات در اختیار وی نهادند. چیزی نگذشت که به برکت همین هجرت اسلام تشکیلات سیاسی و نظامی پیدا کرد و به حکومت نیرومند در شبه جزیره عربستان و پس از چندی در جهان تبدیل شد و تمدن بزرگی را پیریزی کرد. پس از استقرار پیامبر در مدینه تا زمان فتح مکه بین مشرکان قریش و سپاه اسلام جنگ‌های متعددی رخ داد که این خود نشانگر گسترش روزافزون قدرت اسلام بود. در پایان سال ششم هجری بین پیامبر و سران قریش پیمانی بسته شد. با بستن این پیمان و برقراری نسبی آرامش در شبه جزیره عربستان، پیامبر فرصت را مغتنم شمرد و با زمامداران وقت و رؤسای قبایل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز به مکاتبه پرداخت و آیین خود را به آنان ابلاغ کرد. حضرت رسول نمایندگانی به روم، ایران و حبشه فرستاد و آنان را به دین اسلام و پرستش خدای یگانه دعوت کرد. این امر خود نشان از رسالت جهانی پیامبر اسلام داشت. اما قریش به پیمانی که با پیامبر و مسلمانان بسته بود وفادار نماند و پیمان شکنی نمود و همین امر زمینه فتح مکه را فراهم کرد. پیامبر به همراه یاران و پیروانش به سمت مکه حرکت و این شهر را بدون مقاومت و خونریزی فتح کردند. پیامبر به طواف خانه خدا پرداخت و دستور داد تمامی بت‌هایی را که مشرکان در آن مکان مقدس قرار داده بودند شکستند. سپس بلال مؤذن سیاه‌پوست پیامبر اذان گفت و مسلمانان همراه پیامبر نماز ظهر برپا کردند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه به نشر آیین اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان و دیگر مناطق جهان پرداخت. پیامبر در سال دهم هجرت همراه مسلمانان برای انجام مراسم عبادی سیاسی حج رهسپار مکه شد، در حالی که می دانست این آخرین حج اوست. سال 11 هجری آخرین سال حیات پربرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. در 28 صفر همان سال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام به دیدار حق تعالی شتافت. حمد و سپاس خداوند و وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زینت بخش دیوان اکثر قریب به اتفاق شاعران است. مولوی نیز از جمله این شاعران است و عشق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در اشعار او خصوصا در مثنوی مولوی نمودی یگانه دارد. داستان انبیا علیهم السلام در لابلای دفاتر ششگانه مثنوی مولوی حضوری چشمگیر دارد، تا آنجا که میتوان گفت تقریبا نام تمام پیامبرانی که در قرآن کریم با آنها اشاره شده در مثنوی نیز راه یافته است. لازم به ذکر است که اشاره مثنوی به لطایف و اسرار زندگی انبیا ورای اشارات و قصه بافی های معمولی است که مخاطبین آنها تنها به ماجرای داستان توجه می کنند. سخنان مولانا برخواست از اصالت فکر و استقلال رأی و استنباطهای عرفانی اوست. محبت زاید الوصفی که در مثنوی هر دم بوسه بر دامان انبیا میزند از جمله زیباترین و پرشکوفترین فرازهای مثنوی است. این شکوه و جلال با نام خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به اوج خود میرسد. مولوی هرگاه که از احمد صلی الله علیه و آله و سلم و خصال او سخن میگوید گویی که مرغ جانش در آسمان ها پرواز میکند و گاه تا بدانجا میرسد که سخن نیز یارای بیان احساس او را ندارد. تصویری که در مثنوی از سیمای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرض می شود نه فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق‌العاده در حق این پیامبر بزرگ خداست، بلکه در عین حال نهایت عشق و ارادت مولوی را در حق این مربی بشریت نشان می دهد. در سراسر مثنوی ما شاهد مدایح پرشور در عین حال پرمعنای مولوی در حق رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. بهر این خاتم شدست او که بجود مثل او نه بود و نه خواهند بود، چون که در صنعت برت استاد دست نه تو گویی ختم صنعت بر تو هست. در گشاد ختم ها تو خاتمی، در جهان روح بخشان حاتمی، هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. در مثنوی مولوی لفظ و نام پیامبر اسلام بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده است و پیامبر اسلام نزدیک به 500 بار و به مناسبت‌های مختلف فضای مثنوی را اطراگین کرده است. شیوهی که مولوی برای وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب خیش برگزیده است با دیگر شاعران پیش و پس از او تفاوت دارد. وصف حضرت رسول در دیوانهای شاعران بزرگ ایران مانند نام و ثنای خدا که در تلیعه هر دفتر و دیوانی جای میگیرد جایگاه مشخص و معینی دارد. در دیوان شاعران بزرگ فارسی پس از حمد خداوند به وصف پیامبر پرداختند، اما در مثنوی شیوه کار به گونه دیگری است. نام پیامبر در سراسر مثنوی ذکر شده است و جای معینی ندارد. با یک بررسی دقیق در مثنوی در می‌یابیم که نام پیامبر در این اثر در جریان مسیر منطقی مطالب به ذهن مولوی نیامده است، بلکه این همیشه مولاناست که در موقعیت‌های مختلف یادآوری نام پیامبر را در ذهن خیش لازم می‌بیند و خاضعانه از نام مبارک آن حضرت برای حضور در مثنوی دعوت می‌کند. این گونه مطالب به اقتضای حال عرفانی مولوی در هنگام سرودن مثنوی مطرح شده است. مولوی در توصیف خاتم پیامبران و برای بیان مقام آن حضرت در مقایسه با سایر پیامبران الهی به مسئله جزء و کل اشاره می کند. او معتقد است که نام احمد نام جمله انبیاست، همچنان که کل شامل جزء هم می شود و وقتی که عدد 100 بیاید 90 هم در ضمن آن موجود است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. مولوی وجود خاتم انبیا را جامع همه کمالات می داند. گرچه مولوی در مثنوی به بیان احوال و ویژگی های پیامبران پرداخته است، اما هر آنچه را که از احوال آنان بیان می کند همواره به حضرت رسول نظر دارد و بدین گونه بخشی از سر دلبران را در حدیث دیگران نقل می کند. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، چرا که معتقد است که در وجود خاتم پیامبران همه لطایف و اسرار انبیا نهفته است. مولوی اخلاق و منش رسول گرامی اسلام را نمودار کمال مراتب تمام اولیا و سالکان طریق حق می داند و او را مقدم بر همه پیامبران می شناسد، اگرچه پس از همه آنان به رسالت رسیده است. مولوی برای فهم این مسئله به یک مثال ساده اکتفا می کند و آن این است که همواره میوه که غایت مراتب وجودی درخت است پس از آن به وجود می آید. حکایات و روایاتی که مولوی درباره پیامبر اسلام و اصول اعتقادی آن حضرت در مثنوی نقل می‌کند غالباً مبتنی بر قرآن کریم و حدیث و کتاب‌های معتبر است و در مجموع بر تعالیم اخلاقی و عرفانی دقیق مبتنی است. گاه نیز مولوی به مناسبتی خاص به نقل حکایتی کامل از زندگی و شخصیت آن حضرت می‌پردازد که کودکی وی از آن جمله است. جزئیات کودکی رسول خدا گاه به تفصیل در ضمن حکایات بیان شده و گاه به اجمال در ضمن اشارات‌های کوتاه به قرآن و حدیث و سیره رسول انعکاس یافته است. از جمله این حکایات داستان حلیمه و عبدالمطلب است. مولوی داستان کودکی پیامبر و حلیمه دایه او را زداینده غم شنونده می‌داند و با نقل آن تصویری از کودکی پیامبر و احوال شهر مکه و قریش را عرضه می کند که حالت روانی خاصی دارد. حلیمه سعدیه، دایه و پرورنده محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صحرای خارج از مکه است و قصه او در مثنوی هیجان بیمانندی را به خواننده خود القا می کند که شایسته احوال خاص پیامبر است. احوال کودکی متعالی که در فراخنای صحرا فرشتگان الهی و ای را به فراسوی دنیای حس می برند و او را از همان کودکی برای دریافت وحی در 40 سالگی آماده می کنند. داستان حلیمه و ماجرایی که هنگام باز آوردن طفل به مکه برای وی پیش می آید و منجر به گم شدن محمد و گریه حلیمه و دعای عبدالمطلب جد پیامبر می شود به اجمال در برخی منابع ذکر شده است، اما مولانا به تفصیلی دیگر آن را تقریر می کند و در بیان او لطف و شوری هست که در بیان سایر شعرا نیست. اصل قصه با تغییراتی که مولوی در شیوه پرداخت آن داده است سایه روشن لطیفی از شعر و عرفان دارد. او در این داستان عالم محسوس را در موج از ادراک و شعور غوطه می دهد و با عوالم ماوراء حس در می آمیزد.
ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا، ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا. از هجر روزم غیر شد، دل چون کمان بود تیر شد، یعقوب مسکین پیر شد، ای یوسف برنا بیا. ای موسی عمران که در سینه چه سینا هاستت، گاوی خدایی می کند از سینه سینا بیا. رخ زعفران رنگ آمدم، خم داده چون چنگ آمدم، در گور تن تنگ آمدم، ای جان با پهنا بیا. چشم محمد با نمت، وا شوق گفته در غمت، زان طره اندر همت، ای سر ارسلنا بیا. خورشید پیشت چون شفق، ای برده از شاهان سبق، ای دیده بینا به حق، وی سینه دانا بیا. ای جان تو و جانها چو تن، بی جان چه ارزد خود بدن؟ دل داده ام دیر است من، تا جان دهم جانا بیا. تا برده ای دل را گرو، شد کشت جانم در درو. اول تو ای دردا برو، و آخر تو درمانا بیا. ای تو دوا و چاره ام، نور دل صد پاره ام، اندر دل بیچاره ام، چون غیر تو شد لا بیا. نشناختم قدر تو من، تا چرخ میگوید ز فن، دی بر دلش تیری بزن، دی بر سرش خارا بیا. ای خسرو مهوش بیا، ای خوشتر از صد خوش بیا، ای آب و ای آتش بیا، ای در و ای دریا بیا. مخدوم جانم شمس دین، از جاهت ای روح الامین، تبریز چون عرش مکین، از مسجد اقصا بیا.
حیلت را کن عاشقا، حیلت را کن عاشقا، دیوانه شو
به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس از این که در کنار ما بودید و شنونده این برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های برنامه های رادیو دری و مخصوصاً برنامه دولت عشق است. یاران همراه، تا هفته دیگر و دولت عشقی دیگر، خدا نگهدار.
برای یک شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان و خیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زهرمان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر شنونده جلسه گذشته ما بوده باشین، ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب مهندس علی حسنی کارشناس ارشد صحت عامه بودیم و یک بحث بسیار مهم و ضروری و البته شیرین را با ایشان شروع کردیم در حوزه صحت و بهداشت محیط و مشاغل یا کسب و کار در رابطه با صحت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی ها. با این مهندس صحبت شد که ایشان تاکید داشتند که اکثریت آلودگی ها و مریضی ها به خاطر مواد خوراکی از جاها و مراکزی که برای عموم مردم و به تعداد زیاد غذا تهیه و توزیع می کنند به وجود میه، مثل رستوران ها، هتل ها، کافه ها و سماوات ها، محافل و مجالس عمومی عروسی و شادی، عزاداری ها که خب لازم هست در این جاها و در کل جامعه بهداشت فردی رعایت شود. روی وظایف دولت ها و روی ضرورت بسیار جدی تعلیم و تربیت و آموزش مردم از اول طفولیت تا کلانسالی تاکید شد که چگونه در محیط، در منزل، در محل کار و کسب و فابریکا و شرکت و اداره و همه جا چطور باید مسائل بهداشتی و صحی را رعایت بکنن و در این رابطه آگاهی و معلومات داشته باشند. میخوایم که همین بحث را با جناب مهندس حسنی در برنامه امروز زربان ادامه بدیم. با ما همراه باشید. درود بر شما باد آقای مهندس، خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خب آقای مهندس، در جلسه قبل راجع به تعریف و اهمیت بهداشت و حفظ و صحه محیط و ماحول ما صحبت های خوبی مطرح شد. در این زمینه به بحث بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی ها پرداختیم و به نکاتی در مورد صحت و بهداشت فردی آدم ها در محیط های کاری و کسب و کارهایی که با خوراکی ها و غذای مردم سر و کار دارند اشارات خوبی شد. اگر موافق باشین و لازم میدانین، یک خلاصه ای از بحث های جلسه قبل را برای حضور ذهن شنوندگان ما یادآوری بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در واقع صحبتی که دیروز داشتیم این بود که برای اینکه یک مواد غذایی سالم عرضه بکنیم چند تا فاکتور باید رعایت بشه. یکی بحث بهداشت فردی افرادی که در اون مکان کار میکنن، در کنارش بحث شرایط بهداشتی مکانی که اون مواد غذایی تهیه و توزیع میشه، و بعد تجهیزاتی که استفاده میکنیم. اگه این ستا در کنار هم باشن میگیم این مکان بهداشتی است. و در مورد بهداشت فردی هم صحبتی که کردیم، گفتیم چند تا فاکتور باز تو بحث بهداشت فردی اهمیت زیادی داره. یکی از اونها بحث آموزش افراد هست، بسیار تأثیر زیادی داره در ارتقای سطح آگاهی و کاهش مشکلات بهداشتی و کاهش مسمومیت ها و بار بیماری. به عنوان مثال گفتیم سالم بودن خود افراد، نداشتن زخم در دست و صورت، شستشوی مرتب دست بسیار بار بیماری رو کاهش میده، و لباس مناسب به عنوان یک معیاری هست برای اینکه هم مردم قضاوت خوبی داشته باشن در مورد فرد و هم مکانی که ایشون دارن در اونجا کار میکنن. و در کنارش بحث دوره‌های آموزشی رو گفتیم تأثیر بسیاری داره. به عنوان مثال شاید یکی از مواردی که باعث انتقال آلودگی میشه نگهداری مواد غذایی آلوده یا خام در کنار مواد غذایی پخته هست. شاید ما برای خودمون هم تو خونه پیش اومده باشه بله. که سبزی رو از بیرون خرید میکنیم، میوه رو از بیرون خرید میکنیم، تخم مرغ میاریم میذاریم داخل یخچال خونمون در کنار مواد غذایی که آماده مصرف هستن. این سبزی تو مزرعه ممکن آلوده باشه بله. این میوه ممکن از باقی که اومده آلوده باشه یا تخم مرغ همینطور، خیلی راحت آلودگی رو در اثر چرخش هوا در این محیط بسته یخچال منتقل میکنن.
بله.
یا باید مواد غذایی رو بشوریم یا در ظروف دربسته یا پلاستیک های بهداشتی و تمیز نگهداری بکنیم که آلودگی منتقل نشه.
بله. انشاءالله در ارتباط با نگهداری مواد غذایی و اینکه یک ماده اولیه غذایی سالم چه ویژگی‌هایی داره با شما صحبت خواهیم کرد. اما در ارتباط با بهداشت فردی همچنان با شما صحبت می‌کنیم. آقای مهندس، کسی که کار تهیه غذا را انجام میده، کار پختن غذا را انجام میده، یا در قنادی کار میکنه، در شیرینی پزی و شیرینی فروشی کار میکنه، قاعدتا بعضی از بیماری ها را نباید داشته باشه.
بله.
علاوه بر این که نباید دستش زخم باشه، نباید صورتش زخم باشه، بعضی از بیماری ها هم قاعدتا این فرد نباید داشته باشه. در ارتباط با این بیماری ها صحبت میکنین که تاکید روی کدام از کدام بیماری هاست؟
بله، عرض کنم که تو بحث بیماری ها معمولا یک سری آزمایشات اولیه انجام میگیره یا بالینی هستش که خیلی راحت از طریق ظاهر ممکنه مشخص بشه. بحث سرماخوردگی یا بیماری های تنفسی که ممکنه از طریق صحبت یا تنفس منتقل بشه.
بله.
بیماری های پوستی یا جلدی هستش که ممکنه از طریق تماس با مواد غذایی منتقل بشه، و یا بیماری های انگلی که از طریق حالا عدم رعایت موازین بهداشتی امکان انتقالش وجود داره. معمولا برای کسانی که میخوان با مواد غذایی سر و کار داشته باشن، کارتی صادر میشه تحت عنوان کارت معاینه بهداشتی.
بله.
که آزمایشات انگلی، آزمایشات تنفسی، پوستی و جلدی انجام میگیره و در صورت عدم مشکل این کارت صادر میشه که تایید کننده سلامت فعلی فرد هست برای ما.
بله. آقای مهندس، اگر فرض بر این بگیریم که در نقاط از افغانستان این نظارت وجود نداره و این کارت صادر نمیشه.
بله.
کسایی که با مواد غذایی سر و کار دارن، کارشان همی هست، میتونیم این توصیه را امروز از برنامه ما دهشون بکنیم که بعد از شنیدن برنامه ما، برنامه که تمام شد، مراجعه بکنن به یک پزشک، شغل خودشان رو بگوین و از پزشک بخواین که اونا رو بررسی بکنن، یا اگر آزمایش های خاصی هست درخواست بکنن؟
بله، در واقع نکته خیلی خوبی را اشاره فرمودین. گاهی اوقات ما ممکنه که بیماری داشته باشیم، خودمونم خبر نداشته باشیم، بیماری پنهانی باشه که به تدریج آسیبش جدی‌تر باشه. بنابراین با مراجعه به یک پزشک یا آزمایشات دوره‌ای یا چکاپ دوره‌ای که انجام میشه، خیلی راحت میتونیم بیماری‌ها رو در همون عبده اول اگه وجود داره شناسایی بکنیم و کنترل بکنیم، و اگه وجودم نداره که اطمینان بیشتری داشته باشیم توی سلامت خودمون. ضمن اینکه باز تو بحث بهداشت فردی، بر صورت بلند بودن ناخن‌ها، عدم شستشوی مناسب دست، خیلی راحت میتونه آلودگی رو منتقل بکنه. بنابراین استفاده از دستکش یک بار مصرف هم کمک میکنه به سلامت مواد غذایی و سلامت جامعه، و هم کمکی است برای خودمون.
بله. آقای مهندس، این کارتایی که صادر میشه حالا در داخل ایران، هر چند وقت یک بار تجدید میشه؟ آیا صرفا یک بار صادر میشه یا نه دوره‌ای داره که شما معاینه رو انجام میدین؟
بله. کارتایی که در ایران صادر میشه برای دو گروه هست. گروه هایی که با مواد غذایی سر و کار دارن، اعتبار کارت 6 ماهه هست.
بله.
ولی گروه هایی هستن که با مواد غذایی سر و کار ندارن، مثل مهدکودک ها، مثل آرایشگاه ها، بیشتر آرایشگاه ها، اینها اعتبارش 1 ساله هست.
بله. این سوال رو به خاطر این پرسیدم آقای مهندس که از برنامه ما توصیه بکنیم که با توجه به پروتکلی که شما اینجا دارین، برنامه‌ای که شما در اینجا دارین، این توصیه رو داشته باشیم که اونایی که با مواد غذایی سر و کار دارن، حتی اگر نظارتی هم وجود نداره، اخلاق حکم میکنه که هر 6 ماه یک بار مراجعه بکنن و این بررسی در واقع انجام شه، از طرف یک پزشک میتونه یا از کسی که به هر حال تخصص داره در حوزه بهداشت محیط، این کنترل برشون انجام شه. سوال دیگه ای که به ذهن می ایه که کسی که با ماده غذایی سر و کار داره، کار پخت و پز را مثلا انجام میده، وقتی دچار سرماخوردگی میشه حتما باید استراحت بکنه و نباید بره سر کار؟
بله، عرض کنم که بسته به نوع سرماخوردگی یا نوع بیماری دارن. گاهی اوقات حضور فرد در محیط کار میتونه بیماری رو به دیگران یا همکاران دیگرش هم منتقل بکنه. بنابراین اون بحث رو خود پزشک میتونه خیلی راحت نظر بده، ولی استفاده از ماسک خیلی کمک به ما میکنه که آلودگی هایی که ممکن از طریق ترشحات صحبت یا دهانی منتقل میشه کاملا جلوگیری بکنیم. همینطور که عرض کردم، تو بحث بهداشت فردی 3 تا نکته اهمیت داره. یکی شستن دست، که سازمان بهداشت جهانی هم تاکید بسیار زیادی داره، میگه با شستن ساده دست ما میتونیم چیزی در حدود 60% بار آلودگی رو کاهش بدیم.
ساده که میگین یعنی با فقط با آب
و صابون.
آب و صابون.
آب و صابون 20 ثانیه طول بکشه قشنگ دستا رو بشوریم، کفایت میکنه. حالا استفاده از ماسک خیلی کمک به ما میکنه، به هر صورت هم آلودگی رو کاهش میده، چه سالم باشیم چه ناسالم باشیم. به هر صورت دهان مکانی هستش که خیلی آلودگی داره،
بله.
خیلی راحت میتونه آلودگی ها رو منتقل بکنه. استفاده از ماسک خیلی کمک به ما میکنه و دستکش هم اکیداً در واقع توصیه میشه.
این دستکش چه ویژگی باید داشته باشه؟ حتما باید پلاستیکی باشه مثلا؟
دستکش های یک بار مصرف لایتکس هستش که کاملا به دست میچسبه، هم باعث میشه که گاهی اوقات آلودگی از طریق مواد غذایی به ما منتقل نشه. گاهی اوقات فردی هستش که با گوشت سر کار داره، داره گوشت رو خورد میکنه، خیلی بیماری ها راحت میتونن از طریق ترشحات گوشت به ما نفوذ بکنه و باعث به دست ما نفوذ بکنه و باعث آلودگی بشه. یعنی در واقع استفاده از دستکش هم حفاظی است برای سلامت ما و هم حفاظی است برای انتشار آلودگی به ماده غذایی.
بله. خب آقای مهندس موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم در بخش دوم؟
در خدمت
شما باشیم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید، و البته تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر هادی اسماعیلی. در بخش اول برنامه امروز زربان همکار ما جناب مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور بهداشت محیط و حرفه‌ای و شغلی، در رابطه با ضرورت رعایت مسائل بهداشت فردی آدم‌ها تأکیدات بسیار زیادی کردند و به وظایفی هم در این زمینه پرداخته شد و صحبت‌های خوبی آقای مهندس را شما شنیدین. با ما همراه باشید، همچنان با جناب مهندس حسنی گفتگو می‌کنیم. آقای مهندس، در زمینه بهداشت و صحت افراد شاغل در جاهایی که با تهیه مواد غذایی و خوراکی ها سر و کار دارن، دیده میشه که این افراد لباسهایشون با رنگ سفید هست. آیا این مسئله اجباری است، جبری است، یعنی فقط از جهت رعایت سلامت و پاکی لباس است؟
در واقع اجبار خاصی نیست. ما لباس سفید رو به این خاطر تاکید میکنیم که هم تمیزیش کاملا دیده میشه و اگه لکه شد مشهود هستش. در واقع ما میخوایم لباسی باشه که هم راحت باشه طرف درش، هم تمایزی داشته باشه، مشخص بشه که ایشون در این مکان کار میکنن، با افراد عادی در واقع اشتباه گرفته نشن، ضمنی که لباس کار با لباس خود فرد تفاوت داشته باشه. اگر نه ترجیحاً با رنگ روشن است، ولی رنگای دیگه هم مشکل خاصی نداره.
بله، خب صحبت شما رو در ارتباط با محیط که مواد غذایی تهیه میشه بشنویم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه.
بله، عرض کنم دکتر، دومین فاکتوری که تو بحث سلامت و امنیت غذایی تاثیر داره، بحث مکانی هستش که این مواد غذایی داره درش تولید میشه و عرضه میشه.
بله،
خب از دو جنبه میشه این رو دید. یکی این که مردم معمولا مکانی که میخوان مراجعه بکنن برای خرید مواد غذایی، ظاهر خیلی اهمیت داره.
بله،
یعنی یک معیاری هستش که جلب بشن اینجا خرید بکنن یا نه، و قضاوتی هست برای اینکه اینجا بهداشتی یا بهداشتی نیست.
بله،
از طرف دیگه مکانی که ما داریم کار میکنیم درش، هم تأثیر مستقیم داره روی سلامت مواد غذایی، هم سلامت افرادی که در اونجا دارن کار میکنن. به هر صورت ما تو مشاغلی که هست، طرف ممکنه 10 ساعت 12 ساعت در یک مکان کار بکنه، بنابراین باید ویژگی های خاص خودشو داشته باشه. معمولا اولین نکته که در نظر میگیریم مناسب بودن اون فضا هست، از لحاظ محلش. آیا در کنار اماکن آلوده نیست؟ گاهی اوقات یک مکان مواد غذایی تولید میکنه، در کنارش جایگاه زباله هست، یا مشکلاتی هستش که آلودگی خیلی راحت منتقل میشه، پس مکان اونجا باید مناسب باشه. دوم این که فضای مناسب داشته باشه برای نوع کاری که ما میخوایم انجام بدیم. حالا این فضا ارتفاع هست، برای که اون هوای مناسب در اونجا باشه.
بله،
و ابعاد لازم رو هم باید داشته باشه. ما معمولا برای هر نوع مواد غذایی که میخوان تولید بکنن، بر اساس حجم مواد غذایی یا فعالیتی که دارن و بر اساس هر شغلی یک دستور عملی داریم. برای قنادی یک متراژی.
بله،
چه حجم تولید میکنه، برای نانوایی، برای آشپزخونه، برای اغذیه فروش و برای هر شغلی تعریف شده هستش که اون استانداردها رو باید رعایت بکنن.
بله،
بعد میان تو شرایط خود ساختمانی در نظر میگیریم که آیا پوشش مناسبی داره؟ قابل شستشو هست؟ امکان رشد حشرات مثل سوسک، ورود مگس، موش اینها وجود نداشته باشه؟ آب سالمی داشته باشن؟ در دسترس باشه؟ سیستم فاز